حالا عددش یادم نیست ولی کم نیست، کم نیست، در خیلی جای فقه به این نمونه هایی از این بر میخوریم، کم نیست. بسم الله الرحمن الرحیم. تقسیم دیگری که برای مقدمه ذکر شده بود، تقسیم مقدمه بود به مقدمه وجود، مقدمه صحت، مقدمه وجوب و مقدمه علمیه یا مقدمه العلم. گفتیم که طبق اونچه که مرحوم صاحب کفایه گفتن تا اینجا هم ما مورد قبول بود، این که محور بحث ما همون مقدمه وجوده، مثل همون نردبان برای کون علی السط یا طهارات برای نماز یا طی مسافت برای حج، و مقدمه صحت برمیگرده به همون مقدمه وجود، ولذا چیز جدایی نیست. مقدمه وجوب هم که در واجبات مشروط هست به طور کلی از بحث ما جدا میشه و تا اینجا تقریبا بحثی نیست، یعنی تا اینجا اختلافی نیست. مقدمه صحت برمیگرده مقدمه وجود، مقدمه وجوب هم خارج از بحثه. اما میرسیم به نقطه اخیره که و قسم اخیر که مقدمه علم باشه یا مقدمه علمیه باشه، در جایی که عمل به تکلیف همراه با یک علم است ولی در مقام امتثال اون مکلف و به واضح نیست، ولذا باید احتیاط بکنه. حالا یه وقتی از قبیل همین موارد مثل قبله است که او مأمور است به این که نماز مستقبل اقامه بکنه، سل مستقبلن القبله الکعبه، این مأموره. اما الان در شرایطی قرار گرفته که قبله را نمیداند، تکلیف گریبان او را گرفته، بایدن به قبله باشه، این تکلیف هم امر مقدوری است، منتها نمیتواند مشخصش بکنه. خب میگن یک چهار خطی رو بکشه و به چهار جهت چه بخونه. خب این خواندن نماز به چهار جهت مقدمه ایست برای عمل به تکلیف و علم به صدور تکلیف، یا همون مثال های دیگری که در موارد علم اجمالی است، با اون مثل اینکه ظهر جمعه میداند که نمازی باید بخواند اما نتوانست اثبات بکنه که این نماز ظهر یا جمعه است. الان اصل این که نماز باید بخونه منجزه، این تکلیف به نحو علم اجمالی تنجز پیدا کرده، یا ظهر یا جمعه، ولی نمیتواند تشخیص بده. علم اجمالی منجزه که باید به هر دو نماز را اقامه بکنه تا از عهده تکلیف بیاد و از این قبیل موارد. یعنی همه این مواردی که در حقیقت جای قاعده اشتغاله، قاعده اشتغال اینجایی است که علم به تکلیف داره و شک در مکلف و به داره، علم به تکلیف داره و شک در مکلف و به داره که مکلف و به ظهر یا جمعه. گاهی مکلف و به را به لحاظ خطاب نمیداند، مثل همین ظهر عصر که نمیدونه خطاب مولا، خطاب به وجوب آمده است، نمیداند این خطاب آمده روی ظهر یا جمعه. گاهی یک قدم جلوتره، میدونه خطاب آمده سل مستقبلن الکعبه، منتها در مقام عمل نمیدونه که اینجوری که بخونه مستقبل است یا اینجوری یا اینجوری یا اینجوری، که در کاملا دیگه این شک در مقام امتثال یک تکلیفی است که همه ابعادش به لحاظ خطاب مشخصه. فرقی نمیکنه اینا اون قاعده اشتغال جاش اینه، شک اگر در اصل تکلیف باشه میشه قاعده براءت، اگر نه علم به اصل تکلیف است، شک که در مکلف و به هست میشه قاعده اشتغال و احتیاط. منتها اینا انواعی داره، گاهی در اصل خطاب نمیداند خطاب داره که سل الظهر یا سل الجمعه، یه وقتی نه سل مستقبلا را میدونه منتها در مقام واقعیت خارج نمیدونه این جهته یا این جهته یا این جهت یا اون جهت، فرق نمیکنه. بله بله، همون در شبهه حکمیه موضوعیش هم همینه، منتها اینجا ما بحثمون در شبهه حکمیه است. شبهه علم به اصل تکلیف داره، اصل حکم داره، منتها نمیداند که مکلف و به کدامه، باید احتیاط بکنه. به خلاف اونجایی که شک در اصل حکم داره و تکلیف داره که احتیاط نداره، که در اونجا وقت اخباری ها قائل به احتیاط بودن حتی در مقام شک در تکلیف در شبهات حکمیه. این بحث در شبهات حکمیه است. خب در این نوع موارده که اون وقت این مقدمه علمیه اینجا مطرح میشه، که بحث چهارمه، مقدمه علمیه و مقدمه نوع چهارم، یعنی این که تکلیف رو میداند برای خروج از عهده تکلیف و براءت یقینیه باید این مقدمه رو انجام بده، یا اونجایی که میگه که باید صورت رو بشوره یا تا مرفق بشوره، خب اونی که واقعا مکلفه همون حد صورته یا حد مرفقه، ولی یک کمی اون طرفتر میگن بشوره برای اینکه مطمئن به خروج از تکلیف بشه. این مورد عرض شود که این موردم هست که حالا چه شبهه، حالا عرض کردم دیگه چه شبهه، حالا در اون بحث اختلاف اخباری ها بیشتر در شبهه حکمیه است، ولی این در شبهه حکمی و موضوع هر دو هست، فرق نمی کنه. اونجایی که یقین داره به تکلیفی و برای خروج از اون باید یک احتیاطی بکنه، حالا یا ظهر و عصر رو بخونه در شبهات حکمیه، یا مثل همین نماز به قبله یا همین مرفق شبهات موضوعیه است، باید احتیاط بکنه. در هر دوش جای احتیاطه و اینو ما. خب این موارد قاعده اشتغال چه در شبهات حکمیه چه در شبهات موضوعیه، این نوع چهارم مقدمه است، اینو بهش میگن مقدمه علمیه. در واقع اون عمل به تکلیف متقدم متوقف بر این نیست، ببین اونجا کون علی سطح یا طواف و سعی و طواف در مکه متوقف بر پیمودن این مسیره، ولی اینجا صلات مستقبل، واقعیت این صلات مستقبل، حقیقت وجودی اون متوقف بر این نیست که چهار جهت بخونه یا یک کمی بالاتر بشوره یا ظهر عصر بخونه، نه ممکنه اتفاقی بیا ظهر بخونه و اتفاقا هم همین باشه. این نشون میده که پیوند وجودی بین تکلیف و این مقدمه نیست، بلکه فقط برای احراز تکلیف، در مقام شک برای احراز تکلیف میگه چهار جهت بخون، و الا یک طرف بخونه بر حسب صدفه ممکنه با واقع منطبق بشه. همین نشون میده که اون توقف بر چهار جهت نداره، ولی برای احراز باید این کار رو انجام بده. پس فرق داره واقعا بین اون مقدمه وجود و مقدمه علمیه، یک تفاوتی وجود داره. خب اون وقت سوال این است که تا اینجا معلومه دیگه قصه، یعنی ما مقدمه علمی، مقدمه صحت و مقدمه وجوب معلوم بود، یکیش حتما ربط داره به بحث ما، یکیش حتما به بحث ما ارتباط نداره. و اما در مقدمه نوع چهارم که مقدمه علم باشه، مقدمه احراز تکلیف باشه، کجا؟ اونجایی که جای قاعده احتیاطه، یعنی جای چه شبهات حکمیه چه شبهات موضوعیه، هر جا که جای قاعده احتیاط باشه، یعنی علم به تکلیف داره و شک در مکلف و به، یا شک در فراغ از تکلیف در شبهات موضوعیه داره، اونجا باید احتیاط کرد، و اون احتیاط در واقع یعنی مقدمه علمیه باید بیاری. تا مطمئن از فراغت تکلیف بشیم. اینا همه موارد رو میشه میگن مقدمه علمیه و تفاوت داره در متن واقع مقدمه علم با مقدمه وجود. این چیزیست که در کلام مرحوم صاحب کفایه آمده و ایشون میفرماد که ما اون بحث مقدمه واجب اختصاص داره به همون مقدمه وجود و مقدمه صحت هم که به اون برگشت، اما مقدمه وجوب که حتما ربطی به بحث ما نداره. مقدمه علمیه میگه اینجا چرا باید اون مقدمه علمیه را بیاورد، تکلیف عقلی اینجا وجود داره از باب قاعده اشتغال و احتیاط، همین قاعده احتیاط قاعده اشتغاله باید بیاره، اما این باید غیر از باید مقدمه واجبه که بعضی میگن شرعی هم هست و این دو مقوله است و چه هست از با دو ملاک مقایله به وجوب میشیم در اونجا و اینجا. پس در مقدمه صحت قائل به این که ملحق میشه مقدمه وجود و همین مقدمه واجب، در مقدمه وجوب میگیم اصلا وجوبی نیست، مقدمه وجوب اصلا وجوب نداره. و اما در مقدمه علم و مقدمه علمیه میگیم که وجوب دارد، اما این وجوب عقلی به ملاک قاعده احتیاط اشتغاله، نه به ملاک مقدمه واجب که عقل میگه ما یتوقف وجود الواجب علی، نه این ما یتوقف وجود الواجب علی نیست، این یتوقف و احراز اون وجود بر اون. این فرمایش مرحوم آخونده که تقریبا همه هم این رو قبول دارن، یعنی کمتر اختلافیه. در اینجا فقط یک نظر مخالف، حالا حسرش نمی کنم، ولی یک نظر مخالفه که از جمله در این انوار الاصول آمده. صاحب انوار الاصول می فرماد که نه، اینجا ما این هام را جزء همون مقدمه وجود می دانیم، مقدمه وجود می دانیم. چرا؟ برای اینکه عرف میگه که و در ارتکاز عرفی و عقلای ما این است که علی رغم اینکه حالا فی الجمله این تفاوت و اینها درسته، اما نهایت قصه این است که تحقق اون واجب در شرایط جهل متوقفه بر اینه که چهار جهت بخونه. پس خواندن به چهار جهت یتوقف و عمل به تکلیف و وجود اون واجب، وجود اون واجب متوقفه بر اینه که چهار جهت بخونه. این ملاکن با اون که میگه وقتی فرمود کن علی السطح باید نردبان را بگذاره و از نردبان بالا بره، با اون فرق نمی کنه. همون ملاکی که در پیمودن مسیر برای حج یا برای جهاد یا رفتن بالا رفتن بر پله و پلکان لک میکنید، همون ملاک در اینجا هم هست. پس خارج از محل نزاع نیست، اونم داخل در محل نزاعه. منظور از مقدمه واجبم یعنی اونی که وجود واجب متوقف بر اونه، حالا یا به اون شکلی که در نردبان در پیمودن مسیره، یا به این شکلی که در اختفاء قبله است، قبله را نمیداند، میگه هر چهار جهت بخون، یا در اونجایی که نمیداند که در شبهات حکمیه ظهر یا عصره. این ملاکی که در مقدمه واجبه در اینجا هم وجود داره، ولذا وجهی نداره که مرحوم صاحب کفایه فرموده یا کثیری از محققین فرمودن که این از محل بحث خارج مقدمه. این فرمایشی که در انوار الرسول آمده. خب ببینید این فرمایش محل خدشه است، بیشتر یک نوع در حقیقت تعبیری که حالا چه عرض بکنم، یه نوع عرفی کردن یه بحث عقلی دقیقه، در حالی که جای عرفی کردن اونجا الان جای اون نیست. اینجا ببینید اونی که در مقدمه واجب، حالا ادله رو بد میبینیم، ولی غالب ادله برمیگرده به این که ما یک حکم عقلی داریم، حکم عقلی داریم به ملاک این که وجود این متوقف در وجود اونه، و بعد حالا اون رو با ملازمه یا با ادله دیگری میگیم اونم را واجب میکنیم. این یه ملاکی داره، یه ملاک عقلی داره که همون چیزیست که در مقدمه وجودیست، یعنی ما یتوقف و وجود و شیء علی. اونی که پیوند واقعی داره در متن عالم ثبوت، تطبق اون با این پیوند ثبوتی حقیقی داره، پله و کون علی السعد، پیمودن این مسیر و انجام طواف و سعی و حج، یا تهیه ابزار و ادوات برای جنگیدن. اینا واقعا یه پیوند واقعی است بین اینها و حکم و این از مواردی است که عقل از باب توقف وجود او بر این حکم کنه به این که باید این را آورد. حالا این حکم عقلی است به ملاک توقف وجودی است، و بعد وحث میشه که آیا این حکم عقلی تأیید شرعم داره و ما میتوانیم به شرعم نسبت بدیم یا نه. ولی ملاک حکم اون توقف واقعی اون وجود بر این وجوده. این ملاک واقعی که در مقدمه علمیه نیست، در مقدمه علمیه اون وجود واقعی تکلیف، اون مکلف و به این توقفی نداره. این که گفته شده از مرفق بشوید، همون مرفق دیگه، این که یک کمی بالاتر بشوره که اصلا رابطه وجودی با این نداره، هیچ توقف وجودی نداره. عمل به این تکلیف، توجه کردی، وقتی میخواد بکنه، اون مکلف و به من و ترتب ثبوتی و واقعی و توقف واقعی و ثبوتی بر اینکه یک کمی بالاتر بشوره نداره، انصافا نداره. چی؟ بله، نه، اونجا مشاره کشف میکنه که واقعا اونی که او میخواد یه چیزیست که حتما این بر اون، برای همین گفتیم برمیگرده مقدمه شرعی هم به عقلیه. شاره یه چیزی میگه که این چیزی که او میگه حتما درش وضو لازمه، حتما عقل بعد از این که اون چی میگه یه شاره را فرمود، میگه حتما این لازمه. این توقف، توقف حقیقی ثبوتی و وجودی است، اونی که ملاک در بحث مقدمه است. یعنی تو استدلال هایی هم که میاد، این که عقل میگه این بر این متوقفه، یعنی وجود اون بر این متوقفه، و اراده اصلی که در اونجا هست ناشی میشه از او، یک اراده طبعی میاد روی اون چیزی که قوام وجود اون و شرط وجود اون اینه. بر حسب تصادف و اینام نمیشه که بگیم ممکنه یه جوری اون بیاد بدون این، نه، در این شرایط و در این شرایط حتما این باید بیاد اون محقق بشه. نه، خود وجود مکلف و به امتثال، نه، اون مقدمه علمیه، وجود اون. اگرم میگیم امتثال اون برای این مقدمه، این لایه روینه، عمقش که بریم میبینیم چرا میگیم امتثال این ذل مقدمه متوقفه برای اینه که مقدمه رو امتثال بکنه. برای اینکه در متن عالم واقع وجود اون به این گره خورده، وجود اون به این گره خورده. این ملاک بحث مقدمه است و استدلالات رو این میچرخه. اما وقتی بیایم در شبهات حکمی یا موضوعی قاعده اشتغال، موارد قاعده اشتغال بیاییم، بیننا و بین الله اون تکلیف در عالم واقع و ثبوتش گره نخورده به این. قبله اینطوره، نمازم باید اینطور بخونه، الان برش مشتبه شده، میگه اون سه جهت دیگه هم بخون. اون پیوند واقعی نداره عمل به تکلیف، یعنی گره خورده باشه به اینا. در شرط، در شرایط جهل برای احراز عمل به تکلیف میگه چاره ای نداری اینا رو بخونی. پس این پیوند در مرتبه ثبوتی وجودی نیست. این پیوند در مرتبه جعل به لحاظ امتثال و اطاعت فقط. در متن واقعی یا ظهر واجبه یا جمعه. شاهدش هم اینه که اگر تصادفاً یکی از اونا رو بیاره و با واقع مطابق باشه، عمل به تکلیف کرده، هیچ کسی هم مچشو نمیگیره، گریبانشو نمیگیره که چرا چه کردی، واقع این میخواستی عمل شو. نه اونجا میگفتیم که مکلف و به ما این چیز جامعه اینجوریست با این شرایط، یعنی این جامعه، وقت این جامعه وجودش بر این متوقفه، وجود بود منطقه، گاهی میگفتیم اصل وجود، گاهی نه وجود با قیودی، ولی پیوند پیوند وجودی است. به عبارت دیگه اگه بخوایم به اصطلاحات امروز بگیم، در اونجا در بحث مقدمه اون رابطه و توقف، توقف وجود شناسیه، هستی شناسیه، توقف ثبوتی و هستی شناسانه است. اما در اینجا توقف، توقف معرفت شناسیانه است، توقف در مقام علمه نه و احرازه، نه توقف در عالم وجوده. و اینجا البته واجب احتیاط بکنه، ولی وجوب احتیاط از باب همون قاعده اشتغال و احتیاط و اینهاست، نه از باب اون پیوند واقعی. ببینید ما در مقدمه واجب میخواییم وجوب غیری بیاریم روی این مقدمه. اینجا که میشه بگیم وجوب غیری داره؟ وجوب غیری ملاکش اینه که توقف وجودی باشه، ملاک ملاک دیگریست، حکم مشترکه، ولی موضوع و ملاک متفاوته. حکم اینه که هم اونجا واجب مقدمه عقلی شاله میگیم و شرعیش بر واجب مقدمه، هم اینجا مقدمه علم واجبه، ولی این از باب احراز تکلیف و امتثال و قاعده اشتغاله، اون از باب یک وجوب غیری طبعی زلیست که بر توقف وجودی مبتنیه. و ادله وجوب، بله ما اینا نفی نمی کنیم، ممکنه بعضی از ادله وجوب شرعی وجود داشته باشه که مشترک بین اینا باشه، اینا باید ببینیم. حالا بعد خواهیم گفت وقتی به ادله وجوب مقدم می رسیم که در تغییرات مرحوم شیخ و در فصول اونها بیش از 12 دلیل برای وجوب شرعی مقدم آمده که مرحوم سابق پایه همه اونا رو شسته گذاشته کنار، به هیچ گونه وارد نشده، به یک ارتکاز برمیگرده که حالا بعد بحث خواهیم کرد. خب غالب اون ادله، البته وجوب عقلی ما میگیم در این دوتا به دو ملاک، وجوب عقلی مقدمه علمیه به ملاک قاعده احتیاط و اشتغاله، وجوب عقلی اینجا به ملاک توقف وجودی است. این دوتا ملاک، واقعا این دو ملاک، دو موضوع عقل، دو حکم داره، دو قاعده عقلی است. اینکه اینم رو به اون عطف بکنیم این چه نیست. بله در ادله وجوب شرعی مقدمه که بیش از 10 دلیل برشمرده شده، در اون ادله ممکنه یه ادله پیدا بکنیم که هر دو را بگیره. این حد اکثرش اینه که اون ادله رو اون وقت در جای خودش باید ببینیم. البته اونام غالبا باز اینجور نیستا، اختصاص داره به همون مقدمه وجودی، ولی در این حال ممکنه بعضش وجوب شرعی مقدمه علمی هم را با یک ملاک مشترک شرعی بگیره. این تمام قصه است. بنابراین نمیخوایم بگیم که در این فرمایشی که در انوار الاصول مل آمده هیچ نکته‌ای وجود نداره. چرا؟ ممکنه خود ایشون به این نپرداختن، ما حمله بر صحتش میکنیم. ممکنه یه دلیل در وجوب شرعی که بحث میکنیم یه دلیلی داشته باشیم که ملاکش مشترک بین این دوتا باشه، اما همش قطعا اینطور نیست. این یک. و دوم این که از لحاظ اون حکم عقلی، دو تا حکم عقله با دو محور و دو ملاک کاملا متمایز. آخه این توقف که عقل که میخواد حکم بکنه دیگه، اینجا جای عرفی و اینا نیست دیگه، باید دقیق ببینیم عقل رو چه ملاکی داره میگه. به عکسش، حالا برای اینکه خوب متوجه بشید اینو معکوس کنید، یکی سو بگه در مقدمه وجودی، در مقدمه وجودی ما قاعده اشتغال میاریم اینجا، چون عقل میگه اشتغال یقینی استدعای براءت یقینی میکنه، پس مقدمه هم رو بیار. نه، اشتغال یقینی است براءت یقینی اصلا ذهن آدم اصلا نمیکشه که اون قاعده رو بیاریم اینجا. همینطور نمیتونیم قاعده وجوب عقلی مقدمه رو بیاریم تو قاعده اشتغال، برای اینکه تو عمقش دو تا بحثه، دو ملاک متفاوته و این ملاک ها از هم جداست، نمیشه یکی رو با دیگری خلط کرد. نه از این طرف میشه به اون سمت غلطید و نه بالعکس، هر کدام محط خودش رو داره با دقت تمام. بله تو ادله شرعی که برسیم ممکنه بعضی از ادله حالت مشترک داشته باشه که اینو باید بعد بررسی کنیم. شما چه فهمید؟ از این طرف هم نمیشه به اون سمت سرایت بدیم. قاعده احتیاط و اشتغال، احدی گفته قاعده اشتغال و احتیاط رو ما هیچ که به اون تمسک نکرده در وجوب مقدمه. چطوری؟ خب ما گفتیم نمیتونیم ببینیم دیگه. نه، در فرزینگ من میگم که شما در مقدمه همون هایی که در مقدمه وجودی به معنای اول، کسی میتونه به قاعده اشتغال توسط کنه؟ نه، من برای تقریبه به ذهن دارم عرض میکنم، میگم همینطور که از این قاعده اشتغال نمیشه برای مقدمه وجودی، همون جایی که وجودی محضه نمیشه استدلال کرد. چرا؟ برای اینکه ملاک ها متفاوته. همونطور این تقریبه، نمی استدلال نیست که، تقریبه به ذهن دارم میکنم. این هم از این بحث. بنابراین این مبحث هم رو دیگه این بحث اینجا هم رو میریم ازش عبور میکنیم و تمام میشه. میرسیم به تقسیم دیگری، تقسیم در کفایه، تقسیم سومه در ترتیبی که ما عرض کردیم، تقسیم چهارمه، چون تقسیم هم رو ما اضافه کردیم. این تقسیم که در کفایه سومه و در تنظیمات ما چهارمه، تقسیم مقدمه به مقدمه همونه دیگه، به خاطر همون میگه پنجمه، حالا یادم نیست اونش چی بود دیگه. این تقسیم جدید، تقسیمی که در صاحب کلام صاحب کفایه و بزرگان آمده است، تقسیم مقدمه است به مقدمه متقدمه زمانن یا مقارنه یا متأخره. مقدمات گاهی مقدماتی است که غالبا اینطوره، بیشترم ذهن ما منصرف مقدمات متقدمه است، یعنی اون چه که واجب در ظرف خودش توقف داره برای اینکه این مقدمات رو قبل از اون بیاورد تا در ظرف اون بتواند اون انجام بده. مثل عرض شود که مثال هایی که میزنیم، پیمودن مسیر برای رفتن به حج یا سوار آسانسور شدن برای اینکه برود به بالا و امثال اینها، که اینا از قبل باید انجام بشه که تا در اون زمان انجام بشه. بعضی از مقدمات و شرایط هم داریم که مقارن تکلیف باید انجام بشه، همراه با تکلیف باید اون چیزها رو انجام بده تا تکلیف محقق بشه، مثل اون شرایط و مقدماتی که مقارن با وقوع مثلا نماز هست یا حج و امثال اینها، که اینا رو معمولا به شرایط میگن و نه اجزا، شرایط. و این دوتا حالا خیلی ابتداعا محل تردید و اشکال نیست. اما نوع سوم شرط یا مقدمه متأخره که اصطلاحا بهش میگن که شرط متأخر، اصطلاح جا افتاده شرط متأخره. این نوع سوم مثل اغصال لیلیه برای مستحاضه، بنابر بعضی از انظار میگه مستحاضه روزه صحت روزه امروزش متوقف اینه که شب اون غسل رو انجام بده، توقف داره وجود این مکلف و به بر یک شرطی که بعد خواهد آمد، یا در اجازه در باب فضولی بنابر اینکه کشف بنابر نظریه کشف مخصوصا کشف حقیقی میگه این عقد فضولی صحیح هست الان، همین الان صحیحه، نه اینکه اجازه ناقل باشه، اجازه کاشف باشه. اگه اجازه رو ناقل بدانیم این جزء با اجازه، اون وقت عقد تمام میشه و انتقال حاصل میشه از حین اجازه. اجازه در عقد فضولی خب از بحث‌های دقیق مکاسب بود دیگه، خیلی بحث شیرین دقیقی بود. مهمترین مبناش این بود که ناقله یا کاشف، کشفم حقیقیه یا حکمیه. اگر اجازه رو ناقل بگیریم رفتی بحث ما نداره، برای اینکه این عملی جزء ناقل این عقد، جزء اخیر علت هم اونه. خب اینا کنار هم قرار گرفته، نقلم از حین اجازه حاصل میشه، اون هیچ. اما اگر کشف بگیم و کشف حقیقی هم بگیم و بگیم انتقال از حین عقد حاصل میشه، منتها ناقلیت این عقد فضولی متوقف است که اجازه در اجازه بعدی بیاد، به حیثی که اجازه که آمد کشف میکنیم که اون شرط وجود داشته و انتقالم از همون دیروزی که عقد خونده شده حاصل شده. خب اینجا الان مشروط از صحت و وجود این امر و ناقل، این عقد ناقل، بر اینکه فردا اجازه بیاد، یعنی مشروط شد به شرط متأخر. و از این قبیل ما فراوان در فقه مواجه می شویم که اون چیزی که بعد میاد جزء تکلیف نیست، که مکلف به نیست که بگیم با این جزء اون تکلیف حاصل شد، نه، اون شرطه. وقتی که اون اومد معلوم میشه که در ظرف اون اثر مترتب شد، اثر بر همون امر متقدم مترتب میشه در همون ظرف. منتها یه وقتی مشروط این نماز به وضوی قبل از نماز، یه وقتی از مشروط به لباس که در حین نماز باید بپوشه مقارن، یه وقتی هم مشروط به چی؟ به غسلیه که شب باید انجام بده. تو اون قسم اول و دوم چندان مشکلی نیست، ولی تو این شرط متأخر مشکل وجود داره. این تقسیم به مقدمه یا شرط هست، به مقدم، مقارن و متأخر. اینجا اون وقت یک عویسه‌ای پیدا شده که اون همه فکرها مصروف اون شده برای حل مشکل، و اون عویسه اینه که امر متأخر که نمیتونه تو متقدم زمانی اثر بذاره، اشکال فلسفیه. چیزی که ما میگیم که این در این شرایط اثر میگذاره، ولی مشروط به این که بعد اون بیاد، یعنی همین الان داره اثر میگذاره ولی به خاطر یه چیزی که بعد خواهد آمد، یعنی تأثیر معدوم در موجود، چیزی که نیست الان داره اثر میگذاره و تأخر علت از معلول و ما شئت فعبر، یک اشکال فنی اساسی در اینجا وجود داره. این چون علت و معلول باید مقارن باشن. مرحوم صاحب کفایه میفرماد که این اشکال نه تنها در متأخره، این اشکال حتی در مقدمات متقدم که خیلی همه اون رو واضح میدونند و کسی بهش توجهی هم نداره، اونجا هم وارده، برای اینکه اون مقدمه متقدم هم جزء علت و مؤثره و علت و مؤثر باید مقارن با معلول باشه. العلتو مقارنتون للمعلول، و انفکاک علت و معلول جایز نیست، چه به نحو متأخر چه به نحو متقدم، و از اشکال مشترک الوروده، اختصاص به چی نداره، به شرط متأخر نداره. اینم نکته ایست که مرحوم صاحب کفایه اینجا اضافه میکنه. و بعد اون وقت وارد بحث میشن صاحب کفایه، که آخرش هم میفرماد که مرحوم صاحب کفایه این تعبیرم کم میاره، میفرماد که اینی که من گفتم هیچ کس نگفته، فی ما اعلم اینجور حرفی و اینجور حلی رو کسی ارائه نکرده، که عرض خواهیم کرد. خب حالا تقسیم معلوم شد، اشکال هم معلوم شد که شرط متأخره، و اینم معلوم شد که صاحب کفایه می‌فرماد این اشکال حتی در شرط متقدم هم هست. حالا چه راهی می‌شود پیدا کرد؟ اینجا طرقی وجود داره، صاحب کفایه، محقق عراقی، بزرگان دیگه، که اینا رو ملاحظه بکنید تا هفته آینده ان شاء الله. سلام.